بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در کتاب حج پیرامون شرایط حج بود. عرض کردیم یکی از شرایطش اینه که شخص وسعت و زمان کافی برای اینکه بتونه اعمال رو انجام بده داشته باشه. بنابراین اگر شخص ما فرض کنیم روز هشتم ذوالحجه مستطیع میشه، طبیعتاً این زمان کافی را برای اینکه خودش رو به اونجا برسونه و اعمال رو انجام بده نداره. پس باید وقت کافی داشته باشه. خب حالا اگر مستطیع شد فعلا وقت کافی نداره، خب امسال تمام شد، بله سال آینده باید بره، ولی باید توجه کنه استطاعت خودش رو حفظ کنه، کاری نکنه که این توانی را که الان داره، پولی را که امسال داره از دستش بره و سال آینده نتونه انجام بده. پس اگر به نظر ایشون شخص زمان کافی را نداشت ولی سال آینده باید بره، باید استطاعت فعلی خودش را حفظ کنه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که حتما باید سلامت هم داشته باشه، خیالش راحت باشه نسبت به جان، مال و ناموسش، و الا اگر بدون خطر متوجهش میشه یا مالش در معرض از بین رفتن و خطر قرار میگیره، حج دیگه واجب نیست. دلیل مسئله هم روایاتی است که در این رابطه داریم، خصوصا همون روایتی که در مستند شماره 6 در جلسه قبل خوندیم. وقتی از امام سوال میکنن منظور از من استطاع الیه سبیلا در آیه قرآن چیست، امام میفرماید یعنی من کان صحیحا فی بدنه، یعنی کسی که از نظر جسمانی و بدنی سالم باشه. پس معلوم میشه سلامت هم برای رفتن به حج لازمه. این هم یه نکته. اما نکته بعدی این بود که من که این پولها رو خرج میکنم و هزینه میکنم برای رفتن به حج و میخوام برگردم، آیا بعد از بازگشتن اگر این پولها رو هزینه کنم و خرج کنم میتونم یک کاری بکنم، یک شغلی داشته باشم یا نه؟ اون چی که سرمایه‌ام بوده بردم خرج کردم، الان که برگشتم هیچ سرمایه‌ای ندارم که یه شغلی را شروع کنم. میفهمد در صورتی که اگر بخواد بره و برگرده سرمایه‌شو از دست میده، نمیتونه یه شغل جدیدی را شروع کنه و کار کنه، خب مستلزم اسر و حرجه. بنابراین وجوب حج از گردنش برداشته میشه، چون قرآن میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مشقت زیاد را خدا از شما برداشته. هر جای تکلیفی مستلزم اسر و حرج بود، او تکلیف از گردن شما برداشته میشه. خب اگر این تکلیفم مستلزم این باشه که من وقتی برگردم نتونم یک شغلی داشته باشم، طبیعتا وجوب حج از گردن ما برداشته میشه. این مسائل دقت کنید تا بحث عدم مزاحمت با امر را خدمتتون عرض کنم. اما اعتبار و سعت الوقت، اما اینکه معتبر و لازم است توسعه در زمان و وقت. فلسیرورت تکلیف تکلیفاً به ما لا یطاق بدون فرض ذلک، به خاطر اینکه تکلیف اصلا میشه تکلیف به ما لا یطاق بدون اینکه اصلا ما فرض کنیم سعه وقت را. خب وقتی من سعه وقت ندارم چطوری میگن به من انجام بده؟ این باید ممکن باشه. مثل اینکه به من بگن تو 10 دقیقه شما 100 رکعت نماز بخون، این زمان اجازه را به من نمیده. لذا اگر چنین تکلیفی متوجه ما بشه، این تکلیف میشه تکلیف به مالا یوتاق. بله نعم، حالا درست امسال نباید بره چون فرصت نداره و زمان کافی نداره که بره و اعمال را انجام بده. یلزم التحفظ علی الاستطاع الی السنة الثانیه، بله برش لازمه حفظ کنه خود اون استطاعتش را تا سال دوم، تحفظ بر استطاعت داشته باشه تا سال بعدی، به خاطر اون چی که میاد انشالله در مستند شماره 16 من لزوم تحفظ علیها متا ما تحققت، لازم است تحفظ بر استطاعت هر موقعی که استطاعت پیدا شد. ممکنه من ماه محرم تازه بشم مستطیع، خیلی مونده تا بخوام مستطیع بشم و بعد 8 ماه بعد 9 ماه بعد ماه ذی‌قعده من بخوام برم اعمال را انجام بدم، خیلی مونده، ماهای مونده. میفهمد درسته انشالله ما در اونجا میگیم هر موقعی که استطاعت پیدا بشه حفظ اون استطاعت لازمه، به دلیل اینکه وجوب حج از همون موقع متوجه ما میشه. لذا میفرماد به خاطر اون چه که در مستند 16 میاد
از این که تحفظ بر استطاعت لازمه متا ما تحققت، هر موقعی که استطاعت پیدا بشه، زیرا که برای استطاعت وقت خاصی وجود نداره. بعد از این که دیدیم آیه قرآن مطلقه، میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع، نفرمود حتما باید در شوال یا ذیقعده یا ذیحجه مستطیع بشه، نفرموده. بنابراین اگر در محرم اولین ماه هم من مستطیع بشم، آیه میگه لله علی الناس حج البیت، حج براتون وجوب پیدا کرد. بله امتثال واجب فعلا نیست، اما وجوب از حالا متوجه من شده. خوب وقتی وجوب متوجه من بشه، حق ندارم کاری بکنم که استطاعتم از بین بره، لذا باید این 10 ماه استطاعت خودم را حفظ کنم تا ماه شوال یا ذیقعده که میشه به موسم حج برم و اون موقع حج را انجام بدم. لذا میفرماید از لیس لها وقت مخصوص، زیرا برای استطاعت وقت مخصوصی نداریم. بعد از اینکه آیه قرآن مطلقه، نفرموده که حتما باید استطاعت در شوال باشه یا در ذیقعده باشه یا در ذیحجه باشه. خب این ماها ماهایی که میشه انسان بره اعمال حج را انجام بده، اما نفرموده. و اما اعتبار سلامت علی ما ذکر، اما این که معتبر است سلامت بر آنچه که ذکر کردیم، بر جانش، مالش و ناموسش. فیمکن استفادته من الآیت الکریمه، ممکنه از خود آیه قرآن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه استفاده بکنیم. چطور استفاده کنیم از این آیه قرآن؟ به خاطر اینکه لعدم صدق الاستطاعه بدون ذالک، چون اصلا بدون سلامت بر جان و مال و ناموس اصلا نمیگن شخص مستطیعه. کی در عرف میگن شخص استطاعت داره و براش رفتن به حج ممکنه؟ میگن وقتی خیالش راحت باشه از جانش، مالش و ناموسش. لذا اگر شخصی بیماری داره نمیتونه به حج بره، نمیگن این شخص مستطیعه. همونجور اگر خطری جانش را یا مالش را یا ناموسش را هم تهدید کنه، نمیگن بهش مستطیع. پس طبق آیه قرآن که استطاعت را معتبر دونسته، چنین شخصی مستطیع نیست. علاوه بر این مضافن الى روایات الخاصه، علاوه بر این روایات خاصم داریم که میگن سلامت معتبره، مثل صحیحه هشامی که در مستند شماره 6 گذشت. اگر ملاحظه کنید اونجا وقتی از امام در مورد آیه لله علی الناس سوال میکنن که منظور از من استطاعت چیه، امام فرمود من کان صحیحن فی بدنه، اون شخصی که از نظر بدنی سلامت داشته باشه. پس اگر بدنش در معرض خطر باشه و سلامت نداشته باشه، حج برش واجب نمیشه. اما مستند 10، و اما اعتبار و تمکن من استئناف الوضع المعیشی، اما اینکه معتبر است که ممکن باشه براش از شروع کردن به یک وضع معیشتی بدون عسر و حرج اندل عیاب وقتی برگشت. چرا وقتی برگرده باید توانایی را داشته باشه یک کاری را آغاز بکنه؟ میفرماید اگه هزینه خرج بکنه و سرمایه‌ش رو از بین ببره و این پول پولیه که وقتی برمیگرده باید سرمایه بکنه و سرمایه خودش قرار بده و کار بکنه، خب دچار عسر و حرج میشه. هزینه هاشو چطور تأمین کنه؟ فل قاعده نفی الحرج، به خاطر قاعده نفی حرج، نفی عسر و حرج. مدرک این قاعده فقهی چیه؟ مستند است به آیه قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج. هر موقع دچار عسر و حرج شدید، آیه قرآن میگه در دین چنین تکلیفی بر عهده شما گذاشته نشده. خب من اگه بخوام برگردم دچار عسر و حرج میشم در تأمین معاش خودم و خانواده هم، طبیعتاً چون دوچار عسر و حرج میشم، تکلیف حج به عهده من نمیاد و از گردن من ساقط میشه. این هم یه نکته. اما نکته دیگه که عرض کردیم این بود که نباید انجام حج در تضاهم باشه با یک تکلیف مهمتر. اگر ما فرض کنیم بیماری داریم که باید عمل بشیم، آیا اینجا من برم به حج یا به فکر مداوای بیماریم باشم؟ با یه تکلیف مهمتری در تضاهمه. خب شما میدونید ما یک بحث تعارض داریم، یه تضاهم داریم. تعارض در جایی که صدور هر دو حکم و هر دو دلیل از طرف شارع غیر ممکنه. مثل این که مثلا شارع بفرماید شما هم اکرام کنید به زید هم اکرام نکنید. خب چطور میشه ازش صادر شده باشه؟ هم اکرام بکنیم هم اکرام نکنیم. یا عالم را اکرام بکنید دوباره یک دلیلی صادر شده، یک روایتی که مثلا عالم را اکرام نکنید، خب این نمیشه. یا یک دلیل بیاد به ما بگه شما ظهر جمعه که میشه باید نماز جمعه بخونید، یه دلیلی بیاد بگه نه نباید نماز جمعه بخونید، باید نماز ظهر بخونید، این میشه تعارض، چون ما میدونیم هر دو از طرف شارع صادر نشده. لذا اینجا باید ببینیم آیا میتونیم جمع کنیم. وقتی نشد شدن متعارض، میریم سراغ مرجحات. اگه دستمون از مرجحات هم کوتاه شد، طبیعتا اونجا دیگه میریم سراغ قاعده تخییر. اما در باب تزاحم نه، در مقام جعل و صدور از طرف شارع ما مشکلی نداریم، هر دو دلیل و هر دو حکم از طرف شارع صادر شده. فرض کنیم یک نفر غرق شده، چند ثانیه بعد نفر دوم غرق میشه، خب یه حکمی داریم که من باید اون آقایی را که اول غرق شده نجات بدم. دوباره در کنار اون نفر دومی میبینم داره غرق میشه، حکم متوجه من میشه که اون آقا را هم نجات بده. صدور این دو حکم از طرف شارع امتناعی نداره، حتما هم صادر شده، اما در مقام تزاحم امتثالش برای من ممکن نیست. من که نمیتونم هم آقای زید رو نجات بدم هم آقای بک را. اینجا میشه باب تزاحم. قاعده در باب تعارض اینه که بریم سراغ مرجحات، نهایتا حالا یا تساقط میکنن هر دو دلیل یا نهایتا یکی را انتخاب بکنیم مخیری. اما در باب تزاحم چی؟ قاعده اینه باید اخذ به اهم بکنیم، ببینیم کدوم مهمتره. اونی که مهمتره ما اخذ میکنیم. مثل چی میمونه در باب تزاحم؟ شما فرض کنید آخر وقت نماز ظهر و عصر، چند دقیقه دیگه نماز داره قضا میشه، خب یک دلیلی متوجه من شده که باید نماز ظهر و عصر رو بخونی. از یه طرف هم خورشید گرفته، خورشید گرفتگی اتفاق افتاده و من باید نماز آیات بخونم، چه کار کنم؟ صدور هر دو دلیل که قطعا از طرف شارع مشکوک نیست، این یقینی و مسلم، هم به من گفته اقم الصلاة، هم به من گفته وقتی خورشید میگیره باید نماز آیات بخونی. پس مشکلی در مقام جعل و صدور نداریم. خوب دقت کنید، مشکل اینه که من در این 10 دقیقه یا 5 دقیقه که وقت دارم نمیتونم که هم نماز ظهر و عصر بخونم هم نماز آیات، به دلیل اینکه تا نماز ظهر و عصرمو بخونم خورشید از گرفتگی خارج میشه. اگر بخوام تو اون زمان نماز آیات بخونم، نماز ظهر و عصرمو از دست میدم، اینجا چه کار کنم؟ میگن ببین کدوم مهمتره. حالا ملاک اهمیت مثلا چیه؟ خب یکیش اینه که اونی که توسعه در زمان داره، عوض داره، خب یکیه. یکیشون اینه که عوض نداره. عوض ببینید کدوم عوض داره، کدوم عوض نداره. یا ببینید کدوم از نظر زمانی دست شما رو بسته، کدوم نه توسعه در زمان داری. لذا اون میشه مهمتر. هر کدوم مهم بود و اهم بود باید به او اخذ کنیم. حالا در بحث حج خودمون، شخص باید به فکر مداوای خودش باشه. حالا سوال اینه اگر اینجا بخوایم به طبق قاعده عمل کنیم نباید بره، چون یک تکلیف مهمتری داره، با وجود این تکلیف اصلا استطاعت براش حاصل نمیشه. خوب دقت کنیم، حالا اومدیم و فرد رفت. خوب وقتی که رفت این تکلیفش آیا صحیحاً واقع میشه یا نمیشه؟ چه کار بکنه؟ شما وقتی وارد یه مسجد میشید و یه مسجدی نجس شده، از یه طرف به شما میگن باید نماز بخونید، نماز ظهر عصر میخوام بخونم، از یه طرف مسجد تنجیس شده، ولی خب من نگاه میکنم میبینم اینا مزاحم هم دیگه هستن، یه کار بیشتر نمیتونم بکنم، هر دو کاری که با هم نمیتونم توی یه زمان انجام بدم، چه کار بکنم؟ میگن اول مسجد رو تطهیر بکنید. چرا؟ به دلیل اینکه امر نسبت به تطهیر مسجد فوریه، ولی نسبت به نماز ظهر است من وقت دارم، فوری نیست. خود خداوند به من سعه وقت داده که من میتونم از اول زوال ظهر تا غروب نماز ظهر عصرمو بخونم. بنابراین پس من باید اهم رو بگیرم، ببینم کدوم اهمه. خب اونی که فوریه طبیعتاً اون میشه اهم. حالا اگه من این کارو نکردم، رفتم و توجهی به نجاست و تنجیس مسجد نکردم، نمازمو خوندم، سوال آیا این نماز صحیحه یا صحیح نیست؟ در حج هم این بحث است. ما گفتیم ولش کنیم، مداوا رو بعدن میایم انجام میدیم، رها کردیم و رفتیم حج. حالا آیا این حج من صحیح واقع میشه یا صحیح واقع نمیشه؟ اگر یادتون باشه ایشون فرمود اگر این شرط مختل بشه، چرا؟ به عنوان حجت الاسلام صحیحه ولو معصیت کرده، چون باید تکلیف به امر رو امتثال بکنه نره سراغ مهم، ولی وظیفه‌شو انجام داده و از حجت الاسلام کفایت میکنه و درسته. چرا؟ ممکنه شما اشکال کنید نباید حجش درست باشه. چرا نباید درست باشه؟ به دلیل اینکه وقتی یک عمل عبادی صحیحه که امر داشته باشه، خب اینجا ما امر به حج نداریم. وقتی یه امر مهمتری وجود داره به نام مداوا یا به نام پرداخت دین و قرض که اون مهمتره و وقتش تمام شده باید قرض خودم را بیستم تا بتونم بدم، من باید به او عمل کنم. بنابراین من امری ندارم نسبت به حج. و وقتی امر نداریم چجور من به قصد امتثال امر انجام بدم؟ امری که من دارم اینه که به فکر مداوام باشه، به فکر ادای قرضم باشم. من که این رو نمیخوام انجام بدم، میخوام برم حج. خب امری نیست، به قصد امتثال چی میخوام انجام بدم؟ اعمال عبادی باید به قصد امتثال امر خدا انجام بدم. خدا که امر نکرده به من حج برو، گفته برو به فکر مداوا باش، به فکر پرداخت قرضت باش. اینجاست که محقق ناینی، مرحوم ناینی، یک راه حلی ارائه داده که این عمل حج ما درست باشه. اومده گفته از راه ترتب وارد شده در اصول بحثیه. ایشون میگه ببینید درسته، خداوند اول امر به اداء قرض کرده، اما گفته در صورتی که بخوای حج نری این امر هستش، ولی اگر بخوای مخالفت کنی، خوب دقت کنید، با امر به اهم بعد از او چرا امر به حج هست. پس اگر شما بخواید قرضتون رو ادا بکنید اهم را، امر به حج ساقط نیست. این درست. اگر شما بخواید مثلا مسجد را تطهیرش کنید، امر به صلات الان متوجهتون نیست، برید تطهیر کنید. اما شما وقتی که خواستید این امر را مخالفت کنید و تطهیر نکنید، اونجا میگه چرا بعد از او چرا امر هست. یعنی امر به صلات در اونجا مترتب بر چیه؟ وجودش مترتب بر اینی که شما نخواید تطهیر کنید مسجد را، اونجا امر هست. در اینجا هم امر به حج کی نیست؟ وقتی بخوای بمونی و نری به حج قرضتو بدی. اما اگر نخواستی بری، ایشون میگه چرا امر به حج بر میگرده. بنابراین امر هست، پس من عمل را به قصد امتثال امر خدا انجام میدم، لذا درست معصیت کردم، ولی چون عمل را به قصد امتثال امر انجام دادم این عمل من صحیحه. عبارت رو دقت کنید. و اما اعتبار عدم المزاحم الاهم، اما اینکه معتبر است یه مزاحم اهمی وجود نداشته باشه. مثلا کما اذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمریض، حج مستلزم از بین رفتن یک معالجه لازم برای مریض است، یا نه مستلزم تأخیر در انجام لازم قرض و دین است، قضاء لازم لدین. چرا میگید معتبر مزاحمت نکنه؟ میفرماید فلدخول المورد تحت باب تزاحم، چون ما نحنفی و این مورد داخل در باب تزاحم میشه و علما گفتن باب تزاحم هم القاضی حکم میکنه به تقدیم الاهم، حتما بعد اونی که مهمتره مقدم بشه. فان دلیل الحج و دلیل الواجب الاخر مطلقان. خوب دقت کنید، دلیل حج مطلق، یعنی میگه شما برو حج، میخوای حالا قرض داشته باشی یا قرض نداشته باشی، میخوای بیمار باشی یا بیمار نباشی. میایم از یه طرف دلیلی که به ما میگه وقتی بیماری و دچار عسر حرجی باید مداوا کنی خودتو، خب این دلیلم میگه من مطلقم، باید به فکر مداوا باشی، میخواد الان حج فرا رسیده باشی میخواد فرا نرسیده باشی، من چه کار کنم؟ هر دو دلیل مطلق گردن منو گرفتن. از یه طرف دلیل لله علی الناس حج البد، از یه طرف اون دلیلی که میگه باید خودتو مداوا کنی، به فکر علاج باشی. فیقع التزاحم بینهما فی مقام الامتثال، در مقام امتثال تزاحم به وجود میاد، چون که من نمیتونم تو این زمان هم خودمو مداوا کنم و هم برم حج، لذا میفرماد در اینجا طبیعتا باید اهم مقدم بشه. پس وقتی وقت قرض من وقتش میرسه، در همون موقعی که من در مکم هیچ راهیم برای ادای قرضم ندارم مگر اینکه نرم، طبیعتاً باید بمونم. یا اگر مداوای من در اونجا ممکن نیست و حتماً باید مدتی بمونم، یه عملی انجام بدم خطری برای من داره، طبیعتاً او مهمتره، باید او را امتثال کنم. مثال دیگه میزنه: و هاکذا الحال اذا توقف الحج الارتکاب محرمه. و همچنین از وضعیت و حال زمانی که حج متوقف بر ارتکاب یک حرامی است. من چه کار بکنم؟ رفتن به حج از یه طرف، از یه طرف باید با وسیله غصبی برم. خب اینا با هم مزاحم همن. از یه طرف دلیل میگه نمیتونی با سوار مرکب غصبی بشی، از یه طرف دلیل به من میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب من چه کار کنم؟ لذا میفرماد فان المورد يدخل تحت باب التزاحم، این موردم داخل میشه تحت باب التزاحم، فيقدم الاهم. قاعده اینه که باید اهم مقدم بشه. مثلا من نمیتونم سوار مرکب حرام بشم، باید بیستم سال آینده برم. پس باید مزاحمه با یک دلیل مهم و اهم نداشته باشه. حالا ما اومدیم مخالفت کردیم و رفتیم، گفتیم قرض و ولش کن بعدها میدیم، با اینکه باید زمان داشت، تو اون زمان بدم و اگر خودم نباشم پرداخت این قرض ممکن نیست، چون امکان وجود نداره از حساب من خارج کنن و به کسی بدم. ما گفتیم ولش کن میریم بعدن میدیم، یه گناهی میکنیم. سوال: اگر بریم آیا کفایت از حجۃ الاسلام میکنه؟ میفرماد بله. و اما انه یقع الحج مصداقا الحج الاسلام. و اما این که ما عرض کردیم بله واقع میشه این حج مصداق حجۃ الاسلام عند ترک الاهم. چرا؟ میگه فلان ذالک لازم و باب التزاحم، این که درست باشه لازمه باب تزاحمه. البته بنابر این که امکان داشته باشه فکرت ترتب، یعنی نظریه ترتب را که نظریه مرحوم نائی نیست، ما بپذیریم، بگیم بله. کی گفته امر به اهم وقتی که هستش اصلا امر به مهم ما نداریم؟ نه، بلکه ما میگیم امر به مهم وجودش مشروط به چیه؟ وقتی که من نخوام اهم را انجام بدم، اونجا هستش. بله، کی امر به مهم نیست؟ وقتی که من بخوام امر به اهم را انجام بدم، اونجا دیگه یه امر نیست. بنابراین پس امر به مهم هست وقتی که نمیخوام اهم را انجام بدم. وقتی من نمیخوام مسجد را تطهیر بکنم، امر به نماز چرا نباشه؟ اینجا هستش. بله، اگه من بخوام مسجد را تطهیر کنم، دیگه اونجا امر به نماز وجود نداره. حیث یکون امر بالمهم مشروطن، بله ما میگیم امر به مهم مشروط هست، یعنی امر هستش، ولی مشروط به چیه؟ به این که اشتغال به اهم را بخوایم ترک کنیم، نمیخوام انجام بدم. وقتی من نمیخوام انجام بدم، چرا امر به صلات نباشه؟ وقتی من نمیخوام قرضم را بدم، تصمیم دارم ندم، چرا اینجا امر به حج نباشه؟ لذا میفرماد فعند عدم الاشتغال به، هنگامی که نمیخواد شخص مکلف مشغول به اهم بشه، یقع المهم صحیحا بالامر ترتبی. بله، امر به مهم واقع میشه و امر به مهمم صحیحه، یعنی مهمیه که من انجام میدم صحیحا واقع میشه. راهش امینه به قصد امر ترتبی انجام میدم، میگم این امر وجودش مترتبه بر این که من اهم را نخوام انجام بدم، پس به قصد امتثال امر من انجام میدم. و نگید امر نداریم. چرا؟ وقتی من نمیخوام امر را انجام بدم، امر وجود داره. حالا سوال: اگه شرایط دیگه مفقود بود چی؟ عبد بود و حر نبود، غیر بالغ بود و بالغ نبود، مجنون بود و عاقل نبود، خب رفت ولیش بردش و حج را انجام دادن، آیا بعدن اگر شرایط براش پیدا شد این کفایت میکنه از حجۃ الاسلام یا کفایت نمیکنه؟ ایشون میفرماد به نظر ما ندیگه، اونجا عنوان استطاعت صدق نمیکنه. چرا؟ چون اگر خوب دقت کنید دقیقا در موضوع حجۃ الاسلام چی اومده بود؟ شرط شده بود که بالغ باشه، شرط شده بود عاقل باشه، شرط شده بود که حتما باید حر باشه. در موضوعش اومد، روایات رو خوندیم، خب وقتی این شرایط اومده بود، معناش اینه که اگر این شرایط نباشه شخص مستطیع نیست. معناش اینه اگر شخص مستطیع نباشه حجت الاسلام برش واجب نیست. پس اون چی که من انجام میدم نمیشه به عنوان حجت الاسلام باشه. لذا میفرماد و اما انه لا یقع مصداقا عند تخلف غیر ذلک، اما نمیتونه این کاری که من انجام میدم مصداق حجت الاسلام باشه هنگامی که تخلف بکنه غیر از ترک اهم، مثل بلوغ، عقل، سایل شرایط مفقود بشن. چرا؟ فلأخذه فی موضوع حج الاسلام اللازم من عدم و تحققی عند تخلفه، به خاطر اینکه اخذ شده این غیر ذلک یعنی غیر از مزاحمت در موضوع حجت الاسلام اخذ شده بود، بلوغ، عقل، حریت، همه اینا اومده بود. خب لازمه این چیه؟ عدم تحقق حجت الاسلام هنگام تخلف این غیر از ترک اهم، سایر شروط به خلاف عدم مزاحمت با اهم. اون که در یه روایتی نداشتیم که شرط کرده بود استطاعت کی حاصل میشه؟ وقتی مزاحمت نکنه. این رو شرط نکرده بودیم، در هیچ روایتی چنین شرطی وجود نداشت. لذا میفرماید به خلاف عدم مزاحمت با اهم فانه لم یؤخذ کذلک، عدم مزاحمت با اهم در موضوع حجت الاسلام یعنی در هیچ آیه و هیچ روایتی اخذ نشده. بله اگر ما میگیم مزاحمت نباید بکنه، او از باب قاعده تزاحمه که همیشه دو تا واجب اگر مزاحمت کنن ما دلیل داریم که باید اهم را مقدم کنیم، و الا در هیچ روایتی هیچ آیه‌ای نداریم که شرط این که حجت الاسلام بخواید انجام بدید شرطش اینه با اهمی مزاحمت نکنه. اما در باب حریت داریم، شرطش اینه میگه باید حر باشی، عبد باشی، حجت الاسلام نیست. شرطش اینه باید بالغ باشی، یعنی اینه که اگر بالغ نبودی حجت الاسلام نیست. نکته دیگه هم هست که انشاءالله بعداً در تکمیلی بحث عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.